با عنوان بخشی از یک پالیسی جلوگیری و گفتگو برای استقرار نیروهای بیشتر به کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا به طور رسمی سند را امضا کنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که در اجلاس کنونی ناتو باز هم بر تعهدات این سازمان به افغانستان تاکید شد. وزیر خارجه امریکا میگوید
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission.
پیروزی ماموریت ناتو در افغانستان برای این پیمان تا چه حد مهم می باشد؟ یک تحلیلگر افغان می گوید
هر شکست دولت افغانستان در ذهنیت عامه بین المللی و بر موجودیت ماموریت قاطع به معنای شکست ناتو هست.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در برخوردها در فاریاب بیش از 10 نفر کشته شدند. صدها معتاد در مرکز معالجه معتادین در کندوز معالجه می شوند. یک کارمند این مرکز گفت
در مجموع 400 نفر ما به شکل بستر در اینجا تداعی می کنیم و همچنان در تیم صاحبی ما بالاتر از 400 می باشد.
پارچه ها و اجساد سرنشینان طیاره شرکت هوایی مصر که دیروز سقوط کرد پیدا شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را مشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، امروز در بروکسل روز مهمی برای افغانستان است. وزیر خارجه وزرای خارجه ناتو و شرکای آنان با وزیر خارجه افغانستان در مورد آینده امنیت افغانستان بحث میکنند. ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از مسائل کلیدی است. پیش از این وزیر خارجه آمریکا در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با خبرنگاران صحبت کرد که مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی هم در آنجا بود.
آمریکا به حفظ هزاران نیرویش در افغانستان در جریان امسال و فراتر از آن متعهد است. جان کری وزیر خارجه آمریکا این سخن را در جریان نشست خبری در بروکسل مرکز بلژیم شام روز پنجشنبه گفت. ما پیشرفت ماموریت حمایت قاطع و نیاز به ادامه کمک مالی با نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی میکنیم. همچنان طرح روی دست است که به اساس آن حضور جدید و انعطاف پذیر خود را در منطقه فراتر از سال 2016 بررسی خواهیم کرد. تأکید میکنم که آمریکا به نگه داشتن 9800 سربازش در قسمت اعظم امسال در افغانستان متعهد است و اینکه بعد از آن 5500 تن از نیروهایش را در این کشور نگه دارد که 3400 تن به انجام مسئولیت های ناتو گماشته خواهند شد. در حال حاضر بیش از 12,000 سرباز از حدود 40 کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت دارند. ماموریتی که در بهار سال 2015 میلادی آغاز شده بود. کری افزود که امروز جمعه با همتایانش از ناتو و نیز شرکای ناتو در ماموریت حمایت قاطع در این موارد بیشتر صحبت خواهد شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در دومین روز و آخرین روز این نشست با آنها خواهد بود. پیش از این دوگلاس لوت نماینده ایالات متحده آمریکا در ناتو در نشست روز چهارشنبه گفت که ماموریت ناتو در افغانستان هنوز تکمیل نشده و پایان نیافته است.
مصطفی صدیقی بود که از اجلاس ناتو در بروکسل گزارش می‌داد. منشی عمومی ناتو می‌گوید پایداری نیروهای امنیتی افغان برای ناتو مهم است. یان ستولتنبرگ که در نشست در بروکسل صحبت میکرد دو موضوع کلیدی را درباره امنیت افغانستان برجسته ساخت. یکی این که ثبات افغانستان برای امنیت ناتو مهم است و دیگر این که ناتو بزرگترین ماموریت نظامی خود را در افغانستان انجام داده است. مقیم نائب در مصاحبه با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل نخست از وی پرسیده است که این گفته منشی عمومی ناتو چه پیامی به مردم و حکومت افغانستان دارد. آقای استانکزای در پاسخ می گوید
اگر تصور کنیم که دولت افغانستان شکست بخورد در حالتی که ماموریت حمایت قاطع و همکاری ناتو جریان داره، دو پیام داره. هر شکست دولت افغانستان در ذهنیت عامه بین المللی و بخصوص در ذهنیت کشورهای ناتو در موجودیت ماموریت قاطع و معنای شکست ناتو هست. و در سطح جهانی نقطه دوم ایست که ناتو به عنوان یگانه پیمان نظامی مقتدری که قدرتمندترین کشورهای جهان به عضویت داره، عدم موفقیت افغانستان به معنای عدم موفقیت از اونها بدل نهی تلقی میشه که دیگه حراس که دشمنان ناتو از او داره و حراس از بین میره. از نظر مورال این شکست مارای شمیست.
خب استاد، در شرایطی که وظیفه ماربوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان پایان یافته، جامعه جهانی برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان چی کرده میتونن؟ واخو نمیتونن که مستقیما در جنگ مداخله کنن و صرف کمک‌های مالی خواهد بود.
شما باشید که دولت با ناتو و همچنان با ایالات متحده آمریکا، فرانسه یا با این کشورها قرارداد و توافقات استراتژیک داره که بخصوص با قرارداد امنیتی که با ایالات متحده آمریکا داره، با ناتو داره، به صورت نیاز، به صورت تعدید تمامیت ارضی افغانستان، قوت‌های ناتو یا همی کشورها به طور منفرد میتونه در عملیات مختلف حضور داشته باشه. یک مسئله دوم از دو لحاظ ناتو میتونه که دولت افغانستان و نیروهای مسلح افغانستان را حمایت بکنه. مثل که پیشتر عرض کردم، از لحاظ مورال یک متحد قوی در کنار نیروها دولت افغانستان باشه تاثیرات خود داره، و دوم از لحاظ تجهیز و امکانات تکنیکی کمک کرده میتونه.
خب امی کمک‌های تکنیکی بگویم یا کمک‌های مالی و حمایت مالی از جامعه جهانی از افغانستان، تاثیراتش بر جنگ و صلح در افغانستان چه خواهد بود؟
بسیار عزیز، مثلا دوش تاثیر داره، تجهیز منظم، دادن امکانات مالی منظم و به جا و به موقع. من فکر می‌کنم که روحی قوت‌های مسلح افغانستان بالا می‌بره و این بالا رفتن باعث عظیم میشه که در میدان جنگ خوب بجنگن و در میدان صلح متوجه باشند کشوری که با قدرت یا طرفی که با قدرت وارد مذاکرات صلح میشه تاثیر خود داره. در این قدرت یک بخشش قوتهای نظامی کشور است که هرچه که با تجهیز میشن نیرومند میباشد، جانب مقابل از امتیازگیری با میورزه و هرچه که خدا نخواست ضعیف باشه در اون سطح چیزهایی را از دست میده در مذاکرات صلح.
نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که در مورد اهمیت تامین ثبات در افغانستان برای پیمان ناتو توضیحات می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه استراتفور کامنتری می نویسد که رئیس جمهور افغانستان در نشست اخیر گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک نکرد، چون بنا آرامی های داخلی روبرو می باشد و امیدوار است که حمایت مردمی خود را وسیع‌تر سازد. نشریه می افزاید که پنجمین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه که متشکل از افغانستان، پاکستان، امریکا و چین می باشد، روز چهارشنبه گذشته در اسلام آباد دایر شد تا پایان دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کند. اما طالبان افغان در این نشست چهار جانبه که اصلا این میکانیزم برای فراخواندن آنها به مذاکرات صلح تشکیل شده است، چون چهار نشست قبلی دیگر حضور نیافتند و حکومت افغانستان هم کدام هیئت بلندپایه به این نشست نفرستاد. نشریه می افزاید که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد که چرا افغانها به یک نشستی که برای پایان دادن به جنگ در کشور آنها تشکیل شده است یک هیئت بلندرتبه خود را نفرستادند، ولی یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پاکستان را در این مورد مقصر دانست. استراتفور کامنتری می افزاید که روابط کابل و اسلام آباد هیچگاه نیرومند نبوده و سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که به خاطر احتجاج بر متردد بودن پاکستان در اقدامات علیه طالبان در این گفتگوها اشتراک نمی کنند. استراتفور کامنتری می افزاید هرچند این ادعا واقعیت دارد، چون سرتاج عزیز مشاور امور خارجه پاکستان پذیرفته است که این کشور میزبان اعضای طالبان و خانواده های آنها می باشد، ولی دلیلی که افغانستان برای امتناع از حضور برج برجسته خود در گفتگوهای اخیر تقدیم کرد به نوشته نشریه میانتهی است. چون سالهاست که کابل اسلام آباد را به پناه دادن به طالبان و فرستادن آنها به افغانستان متهم می سازد. نشریه می نویسد که برای رئیس جمهور اشرف غنی برآورده ساختن نیازمندی های رای دهندگان که آینده سیاسی وی را مشخص می سازند اولویت دارد. استراتفور کامنتری می افزاید که رئیس جمهور اشرف غنی برای تقویت پایگاه مردمی خود در این اواخر یک سخنرانی تند ایراد کرد و در آن از پاکستان به خاطر عدم همکاری در تلاش های صلح انتقاد نمود. رئیس جمهور غنی وعده نمود که از این پس تلاش‌های خود در برابر شورشان را دو برابر می‌سازد و عدم حضور هیئت بلندرتبه افغانی در گفتگوهای روز چهارشنبه در اسلام آباد این وعده را بیشتر اعتبار می‌بخشد. در حالی که نشریه استراتفور کامنتری با تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته، روزنامه اندیپندنت یک مطلب درباره وضعیت مهاجران در فنلند نشر کرده است. روزنامه در یک عنوان درشت خود نوشته است که فنلند میگوید که افغانستان، سومالیا و عراق کشورهای ایمن برای برگشت مهاجران می‌باشند. اندیپندنت می افزاید که فنلند شرایط پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا را شدیدتر ساخته. می گوید من بعد اجازه سکونت به دلیل حمایت بشری در این کشور برای آنها دادن نخواهد شد، چون وضعیت امنیتی در این سه کشور بهبود یافته است. اندیپندنت می افزاید که طبق رهنمون جدید اداره خدمات مهاجرین فنلند، وضعیت امنیتی این سه کشور تا اندازه بهتر شده که امکان دارد پناهجویان علی‌رغم ادامه نزاع مسلحانه در آنجا به کشورهای اصلی خود برگردند. احصایه اداره خدمات مهاجران فنلند نشان می‌دهد که امسال بیشترین تعداد مهاجران از عراق و افغانستان به این کشور رفتند، ولی شمار مهاجران افغانی در دو ماه اخیر کاهش یافته است. سال گذشته بیش از 5000 مهاجر از افغانستان و 20000 از عراق در فنلند درخواست پناهندگی دادند.
مروری بود بر بعضی مسائل مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقامات اردوی ملی در ولایت فاریاب می‌گویند هرچند با مداخله آنها جنگ و درگیری بین دو قماندان محلی در ولسوالی المار متوقف شده، اما اگر حکومت مرکزی و محلی در این مورد اقدامات جدی را روی دست نگیرند، آغاز دوباره درگیری‌ها محتمل به نظر می‌رسد. در درگیری که 3 روز قبل بین قماندانان طرفدار جنبش ملی و جماعت اسلامی در روستای چغوتک ولسوالی المار آغاز شد، حداقل 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
عطا محمد نور والی بلخ که ریاست اجرایی شورای حزب جمعیت اسلامی را به عهده دارد، در صفحه فیسبوک خود رهبران جنبش ملی را انتقاد کرده و آنها را به انجام حملات بر مناطق تحت کنترل یکی از قماندانان حزب جمعیت در فاریاب متهم کرده است. جنرال فاروق قاطع، قماندان نیروهای مسلح جمعیت اسلامی در ولسوالی المار فاریاب می باشد. آقای نور از حکومت مرکزی خواهان محاکمه عاملان این حملات و جلوگیری از خودسری های قماندانان جنبش ملی در فاریاب شده است. اما سیدانور سادات، والی فاریاب که عضو کمیته سیاسی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم است، این اتهامات عطا محمد نور را رد کرده به خبرگزاری پژواک گفته است که آنها با قماندانان حزب جمعیت اسلامی در فاریاب روابط خوب دارند. در این میان احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی درگیری‌ها در ولسوالی المار جزئیات بیشتر را نکرد، اما گفت که حکومت هیئتی را به منطقه فرستاده تا حادثه را بررسی نماید و به شورای ولایتی فاریاب گزارش دهد.
هیئت ذهن شده، وقتی هیئت برگشت کرد، گزارش برای ما ارائه کرد، قضیه را باز جزئیات شد بیشتر میشه با شما اطمان را باز مشارک میزد.
قبل از این هم بین قماندانان طرفدار جنبش ملی و حزب جمعیت در نقاط مختلف فاریاب درگیری های رخ داده بودند، اما زد و خورد های اخیر در المار مرگبار بودند. این دو گروه رقابت های دیری ندارند. همزمان با این جگلن، رضا رضایی، سخنگوی لوای اول قول اردوی شاهین مستقر در فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری بین جنبش و جمعیت اسلامی در ولسوالی المار در حال حاضر به میانجیگری آنها پایان یافته، اما از اینکه هر دو جانب با سلاح دولتی مجهزند، احتمال آغاز درگیری تازه بین آنها وجود دارد.
هم بعد از اینکه مردای خود دفن میکنن شوند، ارتش نو اعتماد دارد یا دوباره درگیر شوند. و اردوی ملی بی‌طرف است و نمیگذارد که یا دوباره درگیر شوند. و اگرچه یا مسئله بیشتر در ولایت فاریاب هست، علق به احزاب سیاسی هستند و از طرف حکومت مرکزی بعضی از یا حمایه میشوند.
جگلن رضا رضایی میگوید در دو جانب در این درگیری ها از سلاح و امکانات دولت استفاده میکنند. سخنگوی لوای اول قول اردوی شاهین در ادامه صحبت خود گفت نخست جنگ بین قماندان فاروق قاطع از عامیان جمعیت اسلامی با طالبان آغاز شد و زمانی که عملات طالبان به عقب زده شدند جنگ جنبه حزبی را به خود گرفت و افراد مسلح طرفدار به جنبش ملی در محل بر موازی قماندان قاطع حمله کردند. جگلن رضایی افزود در نتیجه این درگیری ها به شمول دو ملکی 10 نفر کشته شده و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. اما در مورد رقم تلفات گزارش های زد و نقیز به نشر رسیده است. خبرگزاری پژواک از قول شماری از مقامات فاریاب نوشته است که به شمول برادر قماندان قاطع 2 نفر از طرفداران جمعیت، 7 تن از حامیان جنبش و 3 سرباز قوای سرحدی کشته شده و 18 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس صحت عامه فاریاب به خبرگزاری پژواک گفته که در بین زخمی هایی که به مراکز سی انتقال یافته زنان و کودکان نیز شاملند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
سالانه بیش از 1500 معتاد مواد مخدر در شفاخانه کندوز معالجه شدند. بر اساس گفته های مسئولان این مرکز تداوی 50 بستر با ابزار و وسایل پیشرفته در اینجا حضور دارد و سهولت‌های لازمی را برای معتادانی که غرض ترک مواد مخدر و علاج به این شفاخانه مراجعه می‌کنند فراهم ساخته است. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
مسئولان شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت کندوز میگویند که در 3 بخش معتادین مواد مخدر را زیر تداوی قرار میدهند که این بخش‌های عبارت از رفتن تیم‌های صحی به ساحه و به خانه‌های معتادین، درمان معتادین به شکل سراپا که به شفاخانه مراجعه میکنند و علاج داخل بستر در شفاخانه میباشد. دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه معتادین مواد مخدر در ولایت کندوز در صحبت به رادیو آزادی گفت که معتادان مواد مخدر با مدت 45 روز زیر نظر دکتران این شفاخانه تداوی میشوند و پس از تداوی مرخص میشوند. آقای میاخیل در این مورد علاوه کرد
در مجموع 400 نفر ما به شکل بستر ثابت است در اینجا تداوی میکنیم، 400 مریض در یک طول یک سال، و همچنان در تیم صاحبی ما و در تیم OPD ما بالاتر از 400 میباشد. چرا؟ این شفاخانه محدود به بستر است، اما اون دو تیم محدودیت نداره. هر چقدر مریض را که ما بخواییم میتونیم تحت تداوی بگیریم. حدودا بیش از 1,500 نفر ما سالانه کشش میکنیم. تارگت ما است که باید تداوی کنیم.
رئیس شفاخانه معتادین بیان نمود که در داخل شفاخانه 50 بستر معتادین سهولت‌های زیادی برای معتادین مواد مخدر فراهم شده است و خدمات صحی با نرم‌ها و استانداردهای پذیرفته شده صحی برای آنان عرضه می‌گردد. دکتر میرخیل در مورد سهولت‌های این شفاخانه چنین گفت:
یعنی هر مریضی که در این شفاخانه داخل میشه 45 روز پیش ما میماند، که البته باید گفت که در این مدت 45 روز تمام ضروریات زیار از غذا گرفته تا لباس تا شامپو، صابون، کریم دندان، تمام وسایل و ضروریات که یک انسان به او ضرورت می داشته باشد از طریق شفاخانه برشان مهیا و در دسترسشان قرار می گیرد.
با این حال معتادان مواد مخدر که مدت زمان تداویشان را در این شفاخانه سپری نمودند از بهبود وضعیت صحیشان سخن میزنند. جمعگل از آن جمله باشندگان ولایت کندوز است که مدتها قبل به مواد مخدر معتاد شده بود که حالا در نتیجه سعی و تلاش دکتران این شفاخانه صحت یاب شده و از جوانان میخواهد که از این پدیده ضد انسانیت دور باشند.
دیگه یک جای بدین در تاریکی اینال بخیر دیگه که ما را دکتر صاحب اینا که از ما خدمت ما را میکنند ما رو میکنه ما از اینا خیلی خوش هستیم واقعا برای ما صرف اینه که یک علاج ما رو کنند دوام داره برای دین، از اینا برای ما خیلی آگاهی میدن که شما که در این راه رفتن شاید از دین آگاه نبودین. نگه خداوند هر بندهش میبخشه، لیکن کسی که خود نشناسه رو هیچ وقت نمیبخشه.
مسئولان شفاخانه پنجا بستر متادین مواد مخدر را یک پدیده ضد بشریت و انسانیت دانسته و مبارزه با این پدیده شوم را وظیفه مشترک دولت و ملت میدانند و همچنان نقش رسانه ها، علمای دین، خانواده ها و جامعه مدنی را در بیداری از هان عامه به منظور دوری از مواد مخدر بسیار مهم میخوانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
معاون اداره هواپیمایی مصر به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است که پارچه های تیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. این تیاره بر فراز آبهای مدیترانه دیروز ناپدید شده بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
این تحولات چند ساعت پس از آن اعلان می شود که نیروهای نظامی یونان گفتند پارچه های تیاره را که فکر می کنند از شرکت هوایی مصر باشد در نزدیکی جزیره کریتی پیدا کردند. تیاره ایجپت ایرلاین شماره MH-104 از پاریس عازم قاهره بود که سقوط کرد. در واشنگتن قصر سفید میگوید هنوز پیش از وقت است تا دلیل سقوط این تیاره را مشخص سازیم، اما عده‌ای از مقامات مصری میگویند احتمال دارد که این یک حمله تروریستی باشد و فهرست مسافران این تیاره تحت بررسی قرار دارد تا آیا نام کدام تروریست در جمع سرنشینان این تیاره موجود است و یا نه. قبل از آن فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت در مورد علت سقوط تیاره هیچ گونه فرضیه رد و یا تایید شده نمیتواند. 66 نفر شامل 56 مسافر و 10 عمله سرنشینان این تیاره را تشکیل میدادند. این تیاره به ارتفاع 11300 متر بالاتر از سطح بحر در فراز آبهای مدیترانه در پرواز بود که از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات هوایی ملکی یونان گفتند کنترل کنندگان ترافیک هوایی چند دقیقه پیش از حادثه با پیلوت تیاره صحبت کرده و همه چیز عادی به نظر می رسید. اما پس از آن پانوس کامنوس وزیر دفاع یونان گفت که این تیاره پیش از سقوط دو دور ناگهانی زده است. نخست به زاویه 90 درجه به سمت چپ و بعد از آن به زاویه 360 درجه به سمت راست دور خورده است. به گفته وزیر دفاع یونان تیاره پیش از این که از صفحه رادار ناپدید شود 7000 متر ارتفاع داشت.
شنوندگان